مشخص بشه، چون الان بیش از یک ساله که ما این مبحث آزادسازی واردات خودرو داره مطرح میشه و مشخص نیست در چه حیطه‌ای قرار این اتفاق بیفته. اگر مربوط به خودروهای ارزون قیمت و خودروهای عمومی باشه یه تأثیری خواهد داشت، اگر خودروهای لوکس باشه یه تأثیری خواهد داشت. چون مشخص نشده و آیین‌نامه هم اعلام نشده، مردم همه منتظرن ببینن به کجا خواهد،
یعنی اونی که میخواد بفروشه هم نمیدونه چیکار کنه، اونم که میخواد بخره نمیدونه چیکار کنه.
قطع به یقین به همین شکل هستش.
خب حالا اونایی که بخوان در واقع تبدیل و تعویض بکنن چی؟
خب اونا هم همین مسئله رو دارن دیگه، چون الان فروشنده ها ببینید توی یک دو سال گذشته بارها صحبت از آزادسازی واردات خودرو شد. وقتی صحبت از آزادسازی واردات خودرو میشه، به اصطلاح صحبت میشه از اینکه خودروها امکان داره 50-80% کاهش قیمت داشته باشن، خب اتفاقاتی افتاد که توی بازار کاهش‌های شدید قیمت رو ما شاهد بودیم از طریق جو روانی که تو بازار به وجود اومد. خب این اتفاق نیفتاد، یه عده ماشیناشون رو به این هوا که الان 80% 50% زیر قیمت ندیم زودتر بفروشی، ماشیناشون رو با 20% ضرر فروختن. بعد یک ماه بعد مجبور شدن همون ماشین رو 20% بالاتر که بهشون نمیدادن مجبور بودن مثلا 30% گرونتر هم بخرن. خب این اتفاقی بود که برای همین الان فروشنده ها جرأت فروختن ندارن، خریدار هم در انتظارن که ببینن چه اتفاقی میفته و چطوری تصمیم گیری میشه تا بتونن به اصطلاح تصمیم اتخاذ کنن. در اتفاقی که بالواقع افتاده، خریدارها منتظر خرید ماشین ارزون هستن و فروشنده هم میگن که اتفاقی در بازار نخواهد افتاد و ما میخواییم با همون قیمت های بالا بفروشیم. این اتفاق باعث شده که بازار به رکود فرو بره.
در واقع بازار میتونه بگه متوقف شده دیگه،
دقیقاً متوقف،
نیاز خرید و فروش متوقف شده.
بله، به خاطر این خب شرایط بازار
و اثر روی خودروهای ایرانی داخلی اینا هم روی بازار اونها هم گذاشته،
در هر دو بازار تاثیر گذاشته دیگه. چون ببینید یه جاهایی صحبت میشه از اینکه قرار خودروهای زیر 10,000 دلار وارد بشه و خودروها برای عموم جامعه وارد بشه، کمک بشه به افزایش تولید، کمک بشه به خودروهای تولید، یعنی رقابت بشه با خودروهای تولید داخل. خب مردم صبر میکنن، میگن امیدواریم که قیمت خودروها بیاد پایین تر، تولید افزایش پیدا کنه. صحبت این از این، یه جایی صحبت از این میشه که نه، سقف واردات برداشته شده و دیگه صحبت از 10,000-20,000 دلار نیست، یه عده منتظر میشن اونجا ببینن اونجا چه اتفاقی میفته.
و آقای شیرانی‌پور، این داستان نخ همکاران صنفی شما با چه وضعیتی روبرو شدن؟ فعالیت صنفی نمایشگاه‌دارا الان دچار وقفه شده عملا، چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟
بله، فعالیت صنفی نمایشگاه‌دارا دچار وقفه هستش به خاطر اینکه الان میگم عرض کردم خدمتتون، بیش از یک ساله که این داستان دائم داره توی بازار اتفاق میفته و فراز و فرودهای بدی به بازار وارد کرده. ببین هر دفعه که صحبت
یعنی در واقع فعالان بازار دچار نااطمینانی کرده این داستان.
فعالین بازار دچار نااطمینانی میشن، شاید فعالین بازار اعتقادی نداشته باشن خیلیاشون که آقا اتفاقی خاصی نمیفته و مثلا وارداتی انجام میشه، خیلی هاشون همچین طرز فکری داشته باشن، اما مردم چون نمیخرن خب فعالین بازار هم کارشون دچار رکود میشه.
بله، نکته باقی مونده بفرمایید.
نه، مسئله خاصی نیست، فقط من امیدوارم.
توصیه ای دارید به فعالان بازار خودرو و همینطور کسایی که میخوان خودرو بخرن؟
من ببینید، من توصیه، من اولا به خواهشم هم مسئولیت اینه که یک بار از یک منظر یک تصمیمی رو بگیرن و یک بار اعلام بشه و این موضوع تموم بشه. اینکه هر بار یک بار نمایندگان محترم مجلس اظهار نظر میکنن، یک بار انجمن واردکنندگان خودرو صحبت میکنن، یک بار دولت صحبت میکنه، یک بار وزیر صحبت میکنه و این که هر کسی میاد راجع به این حیطه صحبت میکنه و صحبت‌های مختلف و آخر هم نتیجه گرفته نمیشه، خب این بازار رو در شرایط بدی فرو میبره. اگر شرایط به شکلی بشه که تکلیف بازار مشخص بشه، همه میدونن، هم مردم هم فعالین صنف میدونن که توی این حیطه چه کاری رو انجام بدن. و به اصطلاح توصیه منم به مصرف کننده ها اینه که خودشون زیاد درگیر این داستان ها نکنن و خریدشون رو انجام بدن، چون تو مصرف کننده با دید بلند مدت میخره و خب ما با توجه به تورمی که توی کشورمون جاری هست، اصولا اینه که ضرری مصرف کننده نخواهد کرد و تجربه بهمون ثابت کرده.
حکم دادی آقای شیرانی‌پور که تورم همچنان هست و بالاخره قیمت بازم میره بالا.
بله دقیقاً،
یعنی خودش در واقع انتظار تورمی شما رو نشون میده و همکارانتون.
بله دقیقاً به همین.
بسیار سپاسگزارم، خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم. روزتون خوش، خدا نگهدار.
خدا شما سلامت
شما. شنوندگان عزیز برنامه زنجیره، گفتگوی من با آقای فرباد شیرالی پور از فعالان حوزه خرید و فروش خودرو از صنف در واقع نمایشگاه داران بودش.
زنجیره. تولید اشتغال سایی بهره‌وری بازاریابی و توزیع در زنجیره
شنوندگان عزیز برنامه زنجیره، گفتگو میکنم با آقای داوود کریمی، نایب رئیس انجمن اسقاط خودرو. احتمالاً اسم این انجمن رو نشنیده باشین، ولی بالاخره حداقل تو فیلم‌ها دیدین که خودروها رو اسقاط میکنن، درست آقای کریمی؟
بله خودم.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
روزتون بخیر.
خدمت شما و شنوندگان محترم.
ما مگه چند تا مثلا اسقاط کننده خودرو داریم که انجمن هم داره؟ مگه اصلا خودرو تو کشور ما اسقاط میشه؟
قرار اسقاط بشه.
آخه خودروه هی راه میره گرونتر میشه. برای همین کسی اسقاطش نمیکنه.
بله متاسفانه همین فرمایش پیش اومد. فرمایید الان خب صادر شده تو مملکت. ما بالای 3 میلیون دستگاه خودروی فرسوده توی کشور داریم. و برای اسقاط این 3 میلیون دستگاه، 3 میلیون هزار دستگاه، 220 شرکت در سطح کشور ما داریم که وظیفه دارن این فعل اسقاط انجام بدن. البته با این شرایط که موجوده و محدودیت هایی که هست، این مراکز اسقاط حتی اکثر با 5% 10% ظرفیت دارن کار میکنن و تقریبا بیکار هست. مگر سوال خاصی باشه بفرمایید، من در خدمت شما هست.
5% 10% ظرفیت، اون دستگاه های بزرگ و گران قیمت و اینها سرمایه گذاری که شده، خب یعنی چی؟
یعنی چی؟ یعنی این سر حدود توی این شرایط وخیم اقتصادی کشور، مراکز اسقاط حدود 15000 میلیارد تومان توی این زمینه سرمایه گذاری کردن. 15000 میلیارد تومان عدد فکر میکنم قابل توجهی باشه. و ظرفیت تولید فرصت شغلی پایدار در حدود 10 الی 12000 فرصت شغلی مستقیم و 15000 فرصت شغلی غیر مستقیم رو این مراکز اسقاط ظرفیت دارن که در سطح کشور ایجاد بکنن. و این سرمایه گذاری صورت گرفته توسط بخش خصوصی. ولی متاسفانه توسط حرف دولت و مسئولین هم از این پتانسیل استفاده درست که ترس مثلا استفاده نمیشه.
یه خودرو مگه بعد تا چند سال عمرش مجاز هست میتونه حرکت بکنه؟
ببینید قبلا تقریبا پارسال بود یه سن فرسودگی قانون تعیین کرده بود، مثلا برای سواری 20 سال تا 25 سال عمر گذاشته بود. اگر یه خودرو به این سن رسید دیگه فرسوده محسوب بشه. ولی به واسطه اتفاقاتی که افتاد دیوان عدالت اداری حکم صادر کرد که بحث سن فرسودگی رو از میان برداشت. یعنی ما خودروی به اسم فرسوده دیگه نداریم، مرد فرسودگی تعریف کردن. یعنی خودروی که در طول یک سال مثلا اگر 15 سال عمر داشته باشه باید بره دو بار یا سه بار معاینه فنی بگیره. اگر در طول سال این دو بار یا سه بار معاینه فنی رو تونست پاس بکنه، این خودرو تا 100 سال میتونه راه بره. اگر نتونست پاس بکنه به اعتبار متوقف میشه و باید بره سمت اسقاط. الان یه قانونی به این صورت وجود داره.
خب خودرو رو میبرن با قطعات نو اینا دوباره یه مجار نوسازی شما یه کارش میکنن دیگه.
حالا شما میفرمایید قطعات نو کاری خیلی زیادی نیست، ما قطعات اجاره ای الان برن این کارو میکنن، معاینه فنی میگیرن، یعنی میره معاینه فنیشو میگیره یه قطعه رو میبنده اداره میکنه، میره معاینه فنیشو میگیره، از معاینه فنی میاد بیرون قطعه رو میده صاحبش، با هم خودروی آلاینده قطعه رو هم خیابون میره. این نقص سیستم معاینه فنی ما متاسفانه داریم.
قطعه اجاره ای خب اون قطعه وقتی میبنده رو خودروش دیگه استفاده شد دیگه.
خب اونا مثال کنستر این کارو برای ما شنیدیم که اتفاق داره میفته، متاسفانه الان هست اتفاق داره میفته، بالاخره یه هزینه میگیرن این کارو میکنن دیگه بعضی جاها، متاسفانه این جرم
هم خب برای مرکز معاینه فنی این واقعا قابل اثبات نیست. چجوری میتونه تشخیص بده که مثلا این کنیستر این خودرو اجاره است اینجا بره دوباره بازش میکنه؟
من متاسفانه نمیتونه تشخیص بده، ولی این اتفاق میفته چون شماره سریال نداره که، شماره سریال اون کنیستر ثبت نمیشه که، آلایندگیش اندازه‌گیری میشه تو سیستم ثبت میشه. حالا یه دونه کنیستر میتونه رو بیست ماشین سوار شه، همون مثلا اطلاعات استاندارد رو منتقل کنه به سیستم معاینه فنی، متاسفانه اتفاق میفته.
سنف شما فعالیتش زیاد بشه با محیط زیست چگونه ارتباط خواهد داشت؟
اصلا سنف ما زاییده سازمان محیط زیسته، یعنی رو پیشنهاد سازمان محیط زیست دولت اومده این بحث مراکز اثبات بازیافت خودروهای فرسوده رو راه اندازی کرده. مبنای عملکرد فعالیت مراکز اثبات تامین نقطه نظرات سازمان محیط زیسته.
بله.
ارتباطش به این صورت تنگاتنگ و نزدیکه. حالا که جزئیات بیشتری اگر بفرمایید
بفرمایید توضیح بدید آشنا بشن شنونده ها باش.
حالا مراکز سال 1385 بر اساس تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 مجلس بر اساس اصل 138 قانون اساسی اختیار به دولت واگذار کرد، تفویض کرد که ستادی به عنوان ستاد اون موقع ستاد تبصره 13 بود تأسیس بشه به منظور جمع‌آوری و اثبات خودروهای فرسوده که این مطالعه از سال 75 شروع شده بود که سال 1885 اومد به منطقه ظهور رسید که آمار خودروهای فرسوده در سطح کشور داره زیاد میشه، این خودروهای فرسوده تبعات وضعی خطرناکی برای جامعه داره. طبق گزارش سازمان محیط زیست، گزارش رسمی سالیانه حدود 13,000 تا 13,000 نفر ما تلفات جانی فقط صرفا به دلیل آلودگی هوا داریم. بعدم طبق گزارش رسمی سازمان محیط زیست سالیانه 6 میلیارد دلار برای صرف هزینه های ناشی از آلودگی هوا در کشور دولت داره انجام میده و این مبلغ اگر به ریال تبدیل بکنیم بالای 200,000 میلیارد تومان، یعنی این چیزی در نزدیک به میزان کسری بودجه دولت رو در بر میگیره. این خسارت که آلودگی هوا هم داره به کشور وارد میکنه. این اهمیت احساس شد سال 1985 بر اساس مقام تبدیل 13 این ستاد تبدیل 13 ایجاد شد که حالا در سالهای بعد تغییر پیدا کرد، نام ستاد تبدیل 13 به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور که الان هم با همین عنوان بر صورت مسئولیت این امر خطیر تو کشور به عهده دارن. البته نارسایی های خیلی زیادی است و اون اهدافی که تعریف شده بود برای ستاد و این هدف تقریبا الان متوقفه. به عنوان مثال بخوام عرض بکنم خدمت شما، ما در سال 1393 330,000 دستگاه خودرو از داد خارج کردیم به عنوان مراکز اثبات که تقریبا بالاترین آمار عمل کردی یک سال بود. سال 98 رسید به حدود 8,000 دستگاه، 99 رسید به 12,000 دستگاه، 1400 رسید به 30,000 دستگاه، 1400 یک کم که با توجه به این که قوانین مختلفی هم تصویب و ابلاغ شده مثل قانون هوای پاک، مثل قانون ساماندهی صنعت خودرو که آیین نامه های اجرایش در حال تدبیر و ابلاغ نشده و تقریبا بازم الان داریم در حالت بلا تکلیف به سر میبریم و امیدواریم که هرچه سریعتر وزارت صنعت و تجارت این آیین نامه رو تهیه و ابلاغ بکنیم که تکلیف مراکز اثبات، خودروساز و شرکتایی که درگیر هستن با بحث خودروی فرسوده و آلودگی هوا تکلیفشون رو بدونن و وظایف خودشون انجام بدن.
بله، بسیار سپاسگزارم. نکته باقی مونده آقای کریمی.
خواهش میکنم، اختیار دارید.
خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
شما خسته نباشید.
ما در خدمت شما هستیم. شنوندگان عزیز، گفتگوی من رو با آقای داوود کریمی، نایب رئیس انجمن اسقاط خودرو شنیدید. خب به پایان برنامه امروز زنجیره رسیدیم. امیدوارم پسندیده باشید برنامه رو. 3036-37 در خدمت شماست. بر اون پیمک بفرستید. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنونده های خوب رادیو اقتصاد. در بخش عصرگاهی در خدمت شما هستیم. به روز چهارشنبه 5 مرداد ماه سال 1401 انشاءالله تا ساعت 10 همراه ما باشید. ازتون دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
یک نکته،
یک استاد.
با نام یاد خدا، عرض سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. فضل الله تبار هستم، عضو هیئت علمی گروه مؤسسه صنایع دانشگاه دامغان. موضوع که امروز خدمتتون مطرح میکنیم بحث بهره‌وری و جایگاهش در اقتصاد هست. خب همونطور که مستحضری در قانون بودجه 1401 از رشد 8% که پیش شده 3% از محل بهره‌وری است. خب بهره‌وری به صورت کلاسیک به در واقع بهبود در حجم و کیفیت به ازای ورودی یکسان اشاره داره و دنبال این هست که بتواند در واقع اتلاف رو کاهش بده و استفاده بهتری از منابع ورودی داشته باشه. در اقتصاد هم ما عامل کار و سرمایه رو داریم که خب در نگاه اول تو عامل کار بسیار بهره‌وری های اهمیت هست و میشه بهش تاکید کرد. از سوی دیگر ما مباحثی رو تو موزه کسب و کارهای خودمون داریم که مسائل و مشکلات متفاوتی دارن که شاید از نگاه بهره‌وری بشه بهشون کمک کرد. اصولا ما در منابع ورودی علاوه بر مواد و مصالح اولیه، نیروی انسانی، اطلاعات و فرایندها رو هم داریم که بهره‌وری روی اونها هم میتواند تأثیر بگذاره. ماشین‌آلات و تجهیزات رو هم داریم که خب بهبود اونها کمک میکنه به در واقع ارتقای شاخص بهره‌وری. در کشور ما از مدتی قبل، مدت تقریبا طولانی، جایزه ملی بهره‌وری داریم که خب هر ساله تا میشه سازمان ملی بهره‌وری هم در کشور وجود داره که خب رصد میکنه و نظارت میکنه امور رو. اما همه اینها خب قبلا هم وجود داشته، برای اینکه ما به هدف این بهبود 3% در واقع نقش 3% بهره‌وری در رشد اقتصادی برسیم و به عنوان شاخصی که خب قدیمی است، شاخص بهره‌وری قدمت طولانی داره در ادبیات کسب و کار و اقتصاد در دنیا، بنابراین به نظر می رسه که خب غفلت شده باشه در سالها. حالا برای مفهوم و موضوعی که ازش غافل بودیم، لازم هست ابتدا هم از طریق رسانه، هم از طریق مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها آموزش برای مفهوم سازی این شاخص، جنبه‌های مختلفش، اثرات مختلفش در واقع برای کسب و کارها، سازمان‌ها و به خصوص صنعت و بخش خصوصی کشور انجام بشه. چون یکی از در واقع مشکلات عمده‌ای که خیلی از کسب و کارها و سازمان‌ها و شرکت‌های صنعتی ما به خصوص دارن، عدم توجه به بهره‌وری بوده. هزینه و سرمایه گذاری زیادی رو انجام میدن اما به خاطر عدم توجه به اون بهره‌وری که حالا تو منابع، اطلاعات، داده ها، تجهیزات، نیروی انسانی وجود داره، به هدف مطلوب نمیرسن. خب همونطور که اشاره شد، پس چند بُعد داره این بهره‌وری که برای رسیدن به نتیجه مؤثر لازم هست این ابعاد در کنار هم به صورت زنجیروار حرکت بکنن، بهبود پیدا بکنن تا روی بهره‌وری کل بتونن تأثیر بگذارن. با تشکر از توجه شما، خدا نگهدار.
جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پسنداز بانک کارآفرین با میلیاردها ریال جوایز نقدی، از هر 10 نفر 1 نفر برنده. برای دریافت اطلاعات بیشتر به وبسایت یا شعب بانک کارآفرین مراجعه نمایید. بانک کارآفرین.
شرکت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا با بیش از 50 قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین‌های کشاورزی، ادوات خاکبرزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک‌های تاندوم و آفست، انواع ردیفکارها، دستگاه‌های کاشت مستقیم، بذرکار، پودکارهای زمین‌های آبی و دیل، ماشین‌های برداشت چغندر قند، برگزن، چغندرکن و بارکن چغندر قند، کمبان عوزچین برداشت پنبه. تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
چشم نمیتونم بردارم ازشون، آدم نمیدونه کدومو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی، نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
شربت نوشین، نوشین بنوشین،
نوشیدنی های نوشین.
آرمان تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آرمان ابزار موفقیت.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره
یه قدم با من بیا تا بهت بگم. شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم. دلتو بزن به دریای مالتیچ، نوشیدنی مالت با مالتیچ. مالتیچ
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
تابستون شده باز پر هیجان، همه منتظریم واسه جام جهانی. آفتاب و گرما و آب میوه گازدار، یه حس تازه و جام پرطرفدار. صدایی که میشنوی سوت آغازه، تا جام جهانی کل پر گازه. پر گاز تا جام جهانی با آب میوه های گازدار سنیچ کول.
چرخ‌ها به فرمان ما می‌ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی، ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
درود بر شما شنونده های خوب رادیو اقتصاد، متشکریم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. همچنان روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بمانید و برنامه های این شبکه که روی کردی اقتصادی داره و پیوند عمیقی با زندگی روزانه همه مردم رو گوش کنید و ما رو بهره‌مند کنید از نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خوب خودتون. راه های ارتباطی که میتونید با ما در تماس باشید، هم از شماره پیامک هست 30036-37 و همینطور شماره تلفن 22-65-25-25 و شماره ناماشنای روابط عمومی سازمان 162 ساده ترین شماره است که میتونید تماس بگیرید و اگر اهل پیامک هستید که 30162 در اختیار شماست.
زبان اقتصاد، ضربان اقتصاد.
با سلام، صادقی هستم، کارشناس بازار جهانی نفت خام انرژی. آخرین وضعیت بازار جهانی نفت خام در بورس‌های نیویورک و لندن مربوط 27 جولای 2022 رو خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنم. نفت خام متوسط به تگزاس امریکا WTI 95.85 دلار، 0.92% افزایش داشته. نفت خام برنت دریای شمال 105.03 دلار، تغییر نداشته. نفت خام مارس امریکا 92.78 دلار، 0.98% کاهش داشته. نفت خام سبد اوپک 106.27 دلار، 1.29% کاهش داشته. نفت خام عمان 104.65 دلار، 2.73% افزایش داشته. نفت خام دبی 102.63 دلار، 0.31% افزایش داشته. با تشکر، خدا نگهدار.
خبر.
ساعت 15 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. افزایش 30% تا